بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من حیدری به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما میرسانیم.
شاخص بورس کانال 1,800,000 واحد رو هم از دست داد. در 20 دقیقه ابتدایی معاملات امروز نماگر بورس 21,000 واحد ریخت. شاخص کل بورس تهران همکنون 1,788,103 واحده که در مقایسه با دیروز 37,249 واحد افت کرده. سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو و گلگوهر بیشترین اثر منفی رو بر شاخص داشتن. بورس که ماهای طلاییش رو سپری میکنه و عدد شاخص در ادامه رشد سال گذشتهش در 5 ماه نخست امسال هم تحت تأثیر سیاست‌های تشویقی و حمایتی دولت 4 برابر شده، از هفته قبل با افت و خیز همراه بوده و تازه واردان بازار رو نگران کرده. برخی کارشناسان اختلاف نظر بین مسئولان بورس و وزرای اقتصاد و نفت رو در خصوص عرضه سهام نفت در بورس علت افت شاخص میدونن. برخی هم معتقدن تایید و تکذیب ها درباره عرضه صندوق دارا دوم بوده که هم اعتماد سهامدارای حقیقی رو به بورس کم کرده و هم سبب شده تا حقوقی های بازار عرضه سهامشون رو افزایش بدن. با این حال معاون بازار بورس تهران معتقد رشد و افول بازار سرمایه نگران کننده نیست.
آقای قالیباف رئیس مجلس میگه تأمین سرمایه در گردش و هدایت نقدینگی به سمت تولید از فواید لایحه‌ای که دولت درباره افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به مجلس داده. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این خبر و سایر مصوبات امروز خانه ملت به صحنه علنی مجلس میریم و ارتباط ما هم اکنون با خبرنگار خبر رادیو در صحنه علنی مجلس برقراره. آقای علیزاده سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکار محترم آقای حیدری، خانم مجدالحسینی و همه شنوندگان
من هم خدمت
عرض سلام و روز بخیر. خیلی متشکرم. همینطور که شما هم فرمودید، مهمترین دستور کار امروز بهارستانی ها ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران بود. بهارستانی ها امروز همچنین با تعیین معافیت مالیاتی شرکت های بورسی و فرابورسی در صورت افزایش سرمایه هم موافقت کردند و آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص بر این نکته تأکید کرده که لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سبب هدایت نقدینگی به سمت تولید میشه و میتونه برای بازار سرمایه خصوصا رونق تولید تأثیر مهمی داشته باشه. این نکته را هم اضافه بکنم که در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت نحوه ایجاد معافیت مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که میزان سهام شناور آزاد اونها در طول سال رعایت شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین امروز در پاسخ به تذکر آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر درباره مشارکت پایین نمایندگان در رأی‌گیری در صحنه علنی امروز مجلس هم تاکید کرده که زیبنده نیست برخی از نمایندگان در صحنه مجلس حضور داشته باشند اما در رأی‌گیری مشارکت نکنند و نمایندگان به این موضوع باید بیشتر توجه بکنن.
بله.
این نکته را هم در پایان بگم که مجلس در 2 هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت و نمایندگان هفته آینده برای سرکشی به حوزه انتخابی خودشون خواهند رفت. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای علیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
اما ادامه خبرها. دادستان بوشهر از بازداشت 5 کارمند شهرداری بوشهر خبر داد. آقای حسن‌پور گفته این افراد به اتهام اختلاس و ارتشا در بازداشت به سر میبرند و پرونده قضایی برای اونها تشکیل شده. وی اضافه کرده متهمان با تفهیم اتهام و همچنین پس از صدور قرار تأمین کیفری برای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفتند. دادستان بوشهر گفته 8 کارمند دیگه شهرداری بوشهر هم در دی سال گذشته به اتهام تخلفات مالی و اختلاس دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری مازندران هم گفته سرپرستان کنونی و قبلی شهرداری سلمان شهر بازداشت شدند. حجت الاسلام اکبری با تایید دستگیری چهارمین عضو شورای شهرساری مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی گفته سرپرست شهرداری سلمان شهر، سرپرست قبلی، شهردار قبلی و یکی از کارمندان شهرداری این شهرستان به اتهام رشا و ارتشا دستگیر و بازداشت شدند.
برخی منابع خبری از دستور استانداری تهران برای احداث جاده‌ای خبر میدن که فیروزکوه رو به روستای بندپی در مازندران متصل میکنه. فعالان محیط زیست میگن احداث این جاده اگرچه دسترسی برخی مسئولان رو به روستاهای زادگاهشون تسهیل میکنه و قیمت زمینهای اطراف جاده رو نجومی بالا میبره، اما در عوض به نابودی شاخصترین زیستگاه‌های حیات وحش استان تهران و گونه‌هایی چون پلنگ، خرس، قوچ و میش منجر میشه. همکارانمون همکنون در تلاشن تا این موضوع رو از آقای محسنی بندپی، استاندار تهران و دیگر مسئولان مرتبط در وزارت راه یا سازمان حفظ محیط زیست پیگیری کنند.
بله. اما رئیس قوه قضاییه تاکید کرد شهرداری‌های سراسر کشور و شهرداری تهران باید با اجرای طرح تفصیلی از وقوع بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران گفت
نسبت به مسئله شهرداری ها اشاره فرمودن طرح تفصیلی اجرا بشه، این باید خواسته بشه از شهرداری ها. شهرداری تهران یا شهرداری مناطق، شهرداری شهرهای بزرگ، بالاخره شهرداری با ایجاد و با اجرای طرح تفصیلی میتونه باعث بشه که خیلی از این مسائل ایجاد نشه، این ناهنجاری های اجتماعی، ناهنجاری ها در شهرها مردم رو آزار نده، اذیت نکنه. حتما باید این کار صورت بگیره، این وظیفه قانونی است، این وظیفه قانونی باید انجام بشه. ما بارها گفتیم که هم باید انجام وظایف خواسته بشه، ترک فعل‌ها هم باید پیگیری بشه. ترک فعل‌ها گاهی ضربه میزنه، یعنی گاهی یک ترک فعل خسارتش از یک در واقع فعل برای جامعه بیشتر هستش. انجام ندادن یک وظیفه این مسئله نیست که بشه ازش گذشت. اینم نکته مهمیه.
شطوری با 3 میلیون تن بار ذرت گم شد. مدیرعامل اتحادیه مرداران گوشتی میگه وزارت سمت اعلام کرده 4 میلیون و 100 هزار تن ذرت با دلار 4200 تومانی به کشور وارد شده، اما وزارت جهاد کشاورزی گفته فقط 900 هزار تن از اون به دستش رسیده و توضیح کرده. به گفته آقای کمالی 3 میلیون و 200 هزار تن ذرت دامی وارداتی این وسط گم شده که کمبود و گرونی دان مرغ رو در بازار در پی داشته و دست آخر دودش تو چشم مصرف کننده ها رفته که مجبورن مرغ رو گرونتر بخرن. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفته مرغداران در حال حاضر مجبورن 70% نهادی مورد نیازشون رو از بازار آزاد بخرن، چون نمیشه به جوجه گرسنه گفت صبر کن تا بار ذرت پیدا بشه. آقای کمالی کمی هم پرده رو بالا زده، از وجود امضاهای طلایی در واردات و توزیع نهادها خبر داده و گفته در حالی که تولید کنندگان برای تامین واردات نهادهای مورد نیازشون مشکلات جدی دارن، در روز جمعه‌ای و در یه محفل خودمونی 5 نفر از عزیز کرده ها دلار 4200 تومانی برای واردات خوراک دام گرفت.
به به. یک مقام قضایی درباره رفتارهای مبتنی بر سند ضد فرهنگی BC در وزارت ارتباطات هشدار داد. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران میگه شواهد زیادی وجود داره که نشون میده سند BC در وزارت ارتباطات هم پیگیری میشه. آقای جاویدنیا گفته سند BC بر دسترسی به اطلاعات مختلف بدون هیچ گونه مرزی تاکید میکنه که دودش به چشم قشر کودکان و جوان میره. وی از یک شبکه جدید اجتماعی نام برده و گفته این شبکه اجتماعی میهمان ناخوانده‌ای که تونسته به طرز شگفت‌انگیزی در رده سنی کودک و نوجوان جوانکار برجست کنه. این شبکه اجتماعی سنگاپوری قابلیت ساخت فیلم‌های کوتاه و ابزار ساخت و اشتراک گذاری فیلم‌های جذاب رو در اختیار کاربران قرار میده. اون گفته که ابزارهای این شبکه طوری طراحی شده که فرهنگ شایع اون محتواهای مبتذل و نمایش اندام. آقای جاوید نیا گفته همه این موضوعات در کنار حضور بیشمار کودکان و نوجوانان این شبکه اجتماعی رو به فضای مورد علاقه بیماران جنسی تبدیل کرده و حتی کشورهای مثل آمریکا، انگلیس و آلمان هم محدودیت‌های شدیدی برای استفاده کودکان از این شبکه وضع کردن. و این رو هم گفته که یک کارگروه ویژه مصوبه‌ای برای فیلترینگ این شبکه اجتماعی مبتذل ابلاغ کرده، اما وزارت ارتباطات اون رو اجرا نکرده.
واکنش ها به محکوم شدن فدراسیون فوتبال کشورمون به پرداخت 165 میلیارد تومان جریمه در پرونده شکایت مارک ویلموت، سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال به فیفا، همچنان ادامه داره. فریاد شیران از مربیان سابق تیم ملی خواستار پرداخت این مبلغ از جیب مسئولان فدراسیون سابق فوتبال به جای بیت المال شده و حالا شنیده‌ها حاکی از اینه که سازمان بازرسی کل کشور دست به کار شده و به تاج، رئیس سابق و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دستور داده تا فهرست تمام اموال و دارایی‌هایشون رو در اختیار این سازمان قرار بدن. این نشون میده که فرضیه پرداخت پول ویلموتس از جیب تاج و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صحت داره و شایعه نیست. آقای فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، هم تاکید کرده که باید با مسببان قرارداد سرمربی سابق تیم ملی برخورد قضایی بشه.
من انتظار دارم از مسئولینی که دست داشتن در این قرارداد، اگر مدیری اشتباه کرده که هر چی سریع‌تر باید مجازات بشه. قطعا ما از مسئولین قضایی انتظار داریم که ورود پیدا کنن تو این مسئله. ما کارمون کار نظارتی هست و اگر این پرونده جای اعتراض داره که قوی ترین وکیلا رو باید بگیرن برای دفاع از این رأی که صادر شده. اگر ادعا میکنن که نه این رأی حق ما نیست، دفاع کنن که حق مردم ضایع نشه، این بیت المال هست که داره به تاراج میره. و در نهایت اگر که رأی شکسته نشه باید جوابگو باشن کسایی که دست داشتن در این قرارداد.
البته این اولین گاف فدراسیون فوتبال نیست و پیشتر هم کارلوس کیروش، مربی پرتغالی سابق تیم ملی کشورمون، موفق شد با گرفتن حکمی از فیفا فدراسیون رو به پرداخت 200 هزار دلار بابت کسب مقام سومی تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2018 مجبور کنه، که البته بعداً معلوم شد طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلاً چیزی به نام رده سوم و چهارمی در این مسابقات وجود نداره.
رئیس جمهور گفت همه مسئولان هیئت‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرایط مناسبی برای مردم فراهم کنند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت افسود:
ما باید این پرچم عزاداری امام حسین رو در زندگیمون، در دلهامون، در جامعهمون، در خونه‌هامون، همه جا به اهتزاز در بیاریم. فضا باید از روز جمعه که روز اول ماه محرمه باید فضای حسینی بشه. هر جا پیروز شدیم محرم ما رو پیروز کرد، عاشورا و تاسوعا ما رو پیروز کردن. بنابراین امسال هم انشالله با همون شکوه و با رعایت همه اصول بهداشتی انشالله عزاداری علی عبدالله الحسین رو انجام خواهیم داد. نظار هم نظارت میکنن، همه مسئولین مساجد و تکایا و حسینی ها اونا هم به وظیفه خودشون که بهشون ابلاغ شده انشالله عمل بکنن.
محققان در سوئد میگن مطالعهشون روی 641 نفر نشون میده که بیرون رفتن برای خوردن شام به انسان کمک میکنه تا راحت تر بخوابه. به گفته این محققان خوردن صبحونه دیرهنگام یا صبحونه دوم، یعنی وعده غذایی به جای صبحونه و نهار، بدن رو خسته و انرژی رو برای کار کردن کم میکنه. همچنین تعامل و معاشرت اجتماعی در اواسط صبح و نزدیک ظهر سبب افزایش خواب میشه.
خب وقت داریم من اینم بخونم. قابل توجه جوانان پول تو جیبی بگیر، رأی جنجالی دیوان عالی ایتالیا علیه فرزندان بیکاری که توی خونه میخورن و میخوابن. دیوان عالی ایتالیا با صدور حکم اعلام کرد لازم نیست والدین ایتالیایی از نظر اقتصادی از فرزندان بزرگسال خودشون که مجردن حمایت کنن. پیشتر دادگاهی در این کشور از والدین یک جوان 35 ساله مجرد خواسته بودن ماهی 300 یورو پول تو جیبی به فرزندشون بدن. جالب اینجاست که پدر و مادر این فرد از رأی دادگاه به دیوان عالی شکایت کردن و بعد از 5 سال پیگیری موفق شدن حکم ابطالش رو از دیوان عالی ایتالیا بگیرن.
یعنی دیگه $300 رو پرداخت
نمی‌کنن. بله، چه مامان بابای پاکاری بودن ولی.
بله. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید و این بخش خبری رو هم شنیدید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
یازده و 15 دقیقه است. اینجا تهران، رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه سخنرانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دولت توجه کنید.
بازنشستگانی که اینایی که 30 سال سابقه کار داشتن، اونایی که 35 سال سابقه کار دارن، حداقل دستمزدشون 1,700,000 تومان بوده، این تبدیل میشه به 3,000,000 تومان. حتی اونایی که 25 سال سابقه کار داشتن، اونا هم 80% حقوقشون افزوده میشه. و این کار رو دولت آمد 32,000 میلیارد تومان سهام رو واگذار کرد به سازمان تأمین اجتماعی برای اینکه این کار مهم تحقق پیدا کنه. یعنی مردم بدونن دولت تو این شرایط سخت آمده یک قدم مهم برای بازنشستگان و جامعه کارگری امروز برداشته و این کار کار بسیار ارزشمند و مهمی است که انجام شده و انشالله تو زمینه‌های دیگر هم ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد در حدی که در توان داریم. من میخوام به مردم بگم زندگی شما به سختی میگذره، ولی ما به طور شبانه روز در فکریم که این سختی ها رو کاهش بدیم. انشالله دشمن هم مایوس میشه، شکست میخوره. این شرایط موندگار نیست، این شرایط تغییر خواهد کرد. به هر حال من در پایان میخوام یک نکته دیگه بگم، البته راجع به هفته دولت وزرای محترم توضیح خواهند داد، من هم فرصتهایی خواهم داشت برای مردم توضیح میدم اقداماتی که شده در این 7 سال، اقداماتی که در 1 سال پیش رو انجام خواهیم داد. انشاءالله مردم بیشتر مطلع میشن، انشاءالله صدا و سیما هم کمک میکنه، روزنامه هم کمک میکنن، فضای مجازی هم کمک میکنه برای اینکه واقعیت ها رو به مردم بیان بکنه. نکته آخری که میخوام تاکید کنم این که موضوع کنکور یک موضوع مهمی هست. یعنی یک جمعیت عظیمی از جوانان کشور ما، اینا در طول این 12 سالی که درس میخونن، یکی از دغدغه‌هاشون روز کنکوره. حالا به هر حال میدونن مدرسه رو یه جوری میگذرونن، میدونن دبیرستان رو یه جوری میگذرونن به هر حال، ولی از اول به فکر اینن که چجوری درس بخونن، چه کار بکنن که اون سال آخر در کنکور بتونن به یک موفقیت قابل ملاحظه برسن. این کنکور هم تقریبا یه سرنوشت زندگی خیلی از جوانهای عزیز ماست، همه خانواده هاشون به هر حال در فکرن. ببینید ما چند تا کار میتونستیم بکنیم. یکی این که بگیم کنکور اصلا نباشه امسال، این راحت ترین کار بود. بگیم آه چون کرونا است ما مشغول داریم، کنکور اصلا نباشه. ببین چه بلایی سر مردم می آمد. این همه جوون عزیزی که 12 سال امید بسته بودن، تمام اینا رو ناامید می کردیم و چه بلایی، چه وضعی به سرشون می آمد، چه می کردن. حداقل 1 سال شما عمرشون رو تلف کرده بودی و یک نارضایتی عموم بزرگی رو در سراسر جامعه ما به وجود می آوردیم که همه جوان درس خونده، الان میگیم آقا کنکور نمیشه. خب این یه راه که این راه کاملا نادرست بود. یک راه دیگه این بود که تأخیر بندازیم، بگیم آقا این کنکور الان نه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 40 روز دیگه. این در صورتی است که ما بدونیم 1 ماه دیگه، 40 روز دیگه، 2 ماه دیگه وضع بهداشتی و مبارزه با کرونا و شرایط کرونا بهتر میشه، کی میتونه همچون تضمینی بده که ما الان تابستون تمام کنیم بریم تو پاییز وضع ما بهتر میشه، از پاییز بریم تو زمستان وضع ما بهتر میشه؟ هیچ که نمیتونه. این ویروس ناشناخته ای که هر روز یک کاری داره انجام میده نمیشه. این همه تو سرصدا کردن تو دنیا که آی نمیدونم ایران موج دوم کرونا گرفت، فکر کردن برای اونا نیست. دو سه هفته بعد همهشون گرفتار موج دوم کرونا شدن. از اینجوری نیست، این ممکنه مشکلات دیگه داشته باشیم، ممکنه دو مرتبه بریم تو پاییز آنفولانزا داشته باشیم، چیزای دیگه باشه. بنابراین پیش بینی این که تأخیر این کار رو بهتر میکنه وجود نداشت و یه راه خیلی مناسب ما داشتیم و اونی که کنکور برگزار بشه منتها با همه پروتکل‌های بهداشتی، مثل اینکه مردم از خونه خارج میشن با پروتکل بهداشتی، فروشگاه میرن با پروتکل بهداشتی، سر کار میرن، خدمات میگیرن، سفر میرن، همه ما که همه مردم دارن همه کار میکنن، همه چیز درسته، فقط کنکور که آمد آسمان به زمین افتاد. خب کنکور هم مثل همه کار است، ما باید با پروتکل‌های بهداشتی عمل کنیم و اجرا کنیم و همین راه رو ما انتخاب کردیم. منتها من در اینجا هم خواهش میکنم، هم توصیه میکنم، هم تأکید میکنم، هم به وزارت علوم، هم به وزارت بهداشت، هم به همه مسئولین، در این روزهایی که کنکور برگزار میشه تمام مراقبت ها انجام بشه. نیروی انتظامی هم ما رو یاری کنه، کمک کنه، دیگران هم بیان، نظار هم بیان کمک کنن. اجتماعات اگر نباشه به نظر من خود کنکور مشکل نداره، یه فضایی هست با فاصله نشستن، وقتی میخوان بیان تو یا میخوان برن بیرون، ورود و خروج هست که وقتی میخواد بیاد تو، حالا اقوام، دوستان میخوان خداحافظی کنن، میخوان دعا بکنن، میخوان بگن، تقویت روحیه بکنن، اینا رو بذاریم کنار. میخواد بیاد بیرون یه عده دورشو بگیرن، آقا چی شد، سوالات چطور بود. به نظر من همه ما مراعات بکنیم، همه دوستان، این جوانان عزیز برای ما بسیار مهم هستن، اینا سرمایه های کشورن، سرمایه های آینده کشور ما هستن، مدیران آینده کشور ما هستن، عزیزان ما هستن، همه باید مراقبت کنیم، همه تلاش کنیم، انشاءالله کوچکترین مشکلی از ناحیه کنکور برای اینا پیش نیاد، همجوری که ما توصیه میکنیم از ناحیه عزاداری برای مردم مشکل پیش نیاد. حالا یه جای دیگه مشکل پیدا کردن، عزاداری مقدسه برای ما، کنکور مهمه برای ما. این جاهایی که به هر حال در دست ما هست، ما بار مسئولیت بردوش داریم. باز هم من تأکید میکنم انشاءالله به خوبی مراقبت بکنیم به بهترین شکل ممکن، که البته همه این کارا در این هفته ها شما میبینید داره انجام میگیره. صدا و سیما هم در این زمینه هم داره نظارت میکنه، هم میره سر میذاره، هم به مردم نشون میده که مردم اطمینان پیدا کنن، ببینن این که گفتن یک مترو نمیدونم 80 سانت مثلا فاصله است، واقعا فاصله است. این که گفتن چگونه هست محیط بهداشتیه، واقعا اینا رو مردم ببینن و لمس بکنن که برای جواناشون مشکلی پیش نمیاد. انشالله این موضوع هم به بهترین وجه انجام میگیره، عزاداری هم انشالله به بهترین وجه انجام خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سخنرانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دولت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی رهاورد رو بشنوید.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهن و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامه یه دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو. بانو، انتخاب کد بانو.
صابونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرف فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
خانم اجازه، مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهم‌باره بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
رهاوت،
به نام بخشنده بی‌منت، به نام خدا.
سلام میکنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشید. باز هم با مجله علمی رهاورد در خدمتتونیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان صحبت کنیم. رویدادهای علمی و نتایج پژوهش‌های محققان در سراسر دنیا و همینطور اطلاعات سلامتی و پزشکی بخش‌های مختلفی که در برنامه رهاورد خواهید شنید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره هوش مصنوعی صحبت بکنیم که قرار ناجی پرندگان در برابر پنل های خورشیدی بشه. پژوهشگران آمریکایی قصد دارند با کمک هوش مصنوعی از مرگ و میر پرندگان در اثر نزدیک شدن به پنل‌های خورشیدی پیشگیری کنند. شاید انرژی خورشیدی برای این سیاره کاملا تجدیدپذیر و پاک به نظر برسه، اما میتونه از جهاتی برای پرندگان خطرناک و کشنده باشه. پژوهشی که در سال 2016 انجام شده نشون داده که مزارع بزرگ خورشیدی سالانه به مرگ 140 هزار پرنده منجر میشن. فرضیات مختلفی در مورد این میزان مرگ و میر مطرح شده. یکی از فرضیات ارائه شده این بوده که شاید پرندگان پنل‌های خورشیدی رو با سطح آب اشتباه میگیرن. البته هیچ کدوم از این نظریه‌ها به تایید نرسیدن.